بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 45 صفحه 55 سطر دوم کتاب النکاح استاد عبایی 25/10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
از خلاصش این شد درباره جواز نظر زن و مرأه به خسی، یعنی غلامی که مالک است این زن او را، و ضمناً این غلام هم خسی، یعنی بیزه نداره، بیزه هاشو کشیدن که یک کار حرامی بوده اون زمان میکردند و آلت تناسلیش فعال نیست. آیا زن میتونه به اون نگاه کنه و اون میتونه به زن نگاه کنه، زن مالکش؟ گفتیم دو قوله. یه قول این که ما ملکت ایمانهن در آیه 31 سوره نور، دو آیه پشت سر هم هست، در سوره نور آیه 30 و آیه 31 بحث چه نگاهه، بحث نظره، مرد به چه زنهایی میتونه نگاه کنه و زنها چجور. اصل آیه از اینجا شروع میشه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تا کجا؟ تا آخر آیه. بعد آیه 31 اینه، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بعد داره ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او تا میرسه او ما ملکت ایمانهن. این اما ملکت ایمانهنه استثناس میگن، پس میتواند زن به مرد، مرد به زن، در صورتی که مملوک باشه یکی و یکی مالک باشه نگاه کن. قول مقابلش گفتیم که ده، میگن اما ملکت ایمانهنه مخصوص کنیز هاست، پس چون مخصوص کنیز هاست شامل اون جایی که زنی مالک مردی و غلامی بشه شامل او نمیشه. این قول که ما ملکت ایمانهنه مخصوص کنیزا نیست، چون کنیزا داخل در نسائهنند، داره الا لبعولتهن او آبائهن تا میرسه او نسائهن. این کنیز جزء نسائهن است، میگه نه، نسائهن مال مسلماته، ما ملکت ایمانهن مال همین کافرات و کنیز هاست. این خلاصه این مسئله. ایشان میفرمایند ولی این که ما بگیم مخصوص کنیز هاست و شامل نمی شود اون جایی که زنی مالک غلامی باشد، این استثناهای بی مورد است. و فی جواز نظر المرأه الی الخسیگ المملوک لها، جایز است آیا نگاه کند زن به غلامی که ضمناً خسیگ، یعنی بیزهاش کشیده شده و آلت تناسلیش فعال نیست، مملوک زنه، او بالعکس اون غلامه این زن مالک خودش رو نگاه کنه، خلافی است. منشه این خلاف ظاهر قول خدای تعالی است، او ما ملکت ایمانهنه، ما ملکت ایمانهنه دلیل جوازه، المتناول شامل، چون گفته مال مملوکشون. خب مملوک دو جوره، یک مرتبه مرد مملوک زنه، یک مرتبه زن مملوک مرده. یه قول که دلیل بر جواز دیگاه، و قول دوم ما قیل من اختصاصی بالاماء، میگن این ما ملکت ایمانهن مخصوص به اماء و کنیز هاست، جمعا بینه و بین الام به قبض البصر، از یک جا داریم چشم پوشی کنید، بله، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، در آیه 31 سوره نور، امر به غض بصر یعنی چشم پوشیدن و حفظ فرج مطلقا. گفتند که زن بایستی به اصطلاح آلت تناسلیش رو حفظ کند و کسی با دخول نکند به او، و از طرفی اجازه دادند اوما ملکت ایمانهنه. این اوما ملکت ایمانهنه دلیل جوازه. و بعضیا میگن نخیر، این مخصوص به کنیز هاست، پس شامل اونجایی که زن مالک بشه نمیشه. این دلیل دوم دلیل منعه، مخصوص به کنیز هاست و شامل اونجایی که زن مالک بشه نمیشه. ولا یردو، کسی ایراد نکند در این دلیل منعه، بگوید دخول هن فیمن سائهن، این اما داخل ما ملکت ایمان هنه نیست، اما داخل در نساء هنه است. ما ملکت ایمان هنه مخصوص همون رجاله، این اما داخل نساء هنه است. لاختصاص کسی ایراد نکنه، چون در جواب میگیم اما در نساء هنه داخل نیست، نساء هنه مخصوص به مسلمات، لاختصاص هنه، اختصاص این نساء هنه به مسلمات. و عموم ملک الیمین للکافرات، و حالی است، در حالی که عموم دارد ملک یمین هم نساء مؤمنات را و هم نساء کافرات را. پس ما ملکت ایمانهنه اعمه از مؤمنات و کافرات، این نساءهنه مخصوص مسلماته، پس بنابراین ما ملکت ایمانهنه داخل می شود، اماء در او مخصوص اماءه، اماء داخل نساءهنه نیست، اما داخل همون مملکت ایمانهنه و مملکت ایمانهنه مخصوص همون امائه، پس بنابراین شامل نمی شود اونجایی که زن مالک باشه و مرد غلام او باشه. خب این دلیل اول برای جواز، دلیل دوم برای منع. ولا یخفا، این که همه اینهایی که ما گفتیم، که گفتیم که مثلا شامل نمی شود اونجایی که زن مالک مردی بشه، خلاف است، مخالف ظاهر آیه است، مخالف ظاهر آیه است بدون وجه. اولا که مسلمات، چرا نسائنه فقط مخصوص مسلمات بشه؟ این استثناء بی مورده، نسائنه هم مسلمات میگیره هم کافرات میگیره. یکی هم ما ملکت ایمانانه چرا مخصوص اما فقط باشه؟ هم مخصوص اما میشه هم مخصوص عبید میشه، برای هر دو شامل میشه. این اختصاص ها بدون وجه، من غیر وجه لت تخصیص، ظاهرن وجهی برای این تخصیص ها نیست. مسئله دیگر این است که جایز است که شوهر از زنش هر جوری میخواهد لذت ببرد، استمتاع کند، مگر یک استمتاع ممنوعه و اونم در موقعی که زن حیزه یا نفاسه، از جلو با اون نزدیکی کردن ممنوعه. اما آیا در عقب زن میتواند انسان نزدیکی بکنه؟ دو قوله، یه عده قائلن حرامه، ولی قول مشهور این است که کراهت داره، خیلی کراهت شدید، نه اینکه حرامه. روایت حرمت رو ذکر میکنند، روایت کراهت رو هم، دلیل کراهت رو هم بیان میکنند، بعد میگن این روایت حرمت بر حرمت دلالت نمیکنند. و یجوز و جایز است استمتاع زوج، بهره ببرد شوهر به ماشا هر جوری که دلش خواست از زوجه، از زنش، الا القبول، مگر از جلو زن، اونم در حال حیض و در حال نفاس. و هو، یعنی این که میتوند هر جور بهره ببرد، موضع وفاق است. الا من شاذ من الاصحاب، مگر عده کمی و شاذی از اصحاب و یاران، یعنی اصحاب فقه امامیه، حیث و اون بعضی از اصحاب امامیه، حرم النظر الى الفرج، گفته نگاه کردن به جلو زن حرامه، و الاخبار ناطقتون بالجواز، اخبار حکم میکند به جواز، منتها کراهت داره خود این مسئله. و کذا القول فی العبد، در کنیز هم همینطوره مسئله. یعنی جواز است بهره برداری از او به هر نحوی. ولوعد فی دبره ها و دخول در عقب زن، چه از کنم کنیز باشد چه آزاد باشد، مکروهون، حرام نیست، کراهت دارد، اما کراهت خیلی شدید، مغلظه، من غیر تحریمه، تحریم ندارد. علا اشهر القولین، مشهورترین قول همین کراهته و مغلظه یا مغلظه، علا یهالین غلظه یغلظه یا غلظه یغلظه. حالا این باید دید دیگه از کدوم بابه، اگر از باب غلظه یغلظه است مغلظه است، مغلظه، اگر از باب غلظه یغلظه مغلظه. و روایتین، بله، بلا بر اشهر دو قول و دو روایت ما داریم، اشهر روایتین، یعنی روایتی داریم بر جواز روایت با کراهت، روایت داریم بر تحریم. میگه هر کدام اون مشهورترش جوازه با کراهت. و ظاهر آیه هرس، ظاهر آیه هرس هم همین مطلب رو میگه، میگه بر این که جایزه. چجوره؟ میگه آیه هرس نساؤکم هرس لکم فأتوا هرسکم انا شئتم، نساء شما هرس شماست، زمین زراعتیست و داخل و نزدیک بشوید به زمین زراعتی و هرستون، ان ناشئتم، هر نحوی که خواستید به هر فرمی. ولی اینجا یه نکته ایست که الان اینجا نگفته، در بعضی از کسانی که قائل هستند به این که حرامه، همین آیه رو هم استشهاد میکنن، میگن این آیه میگد که هرسه، یعنی زمین زراعتی است، یعنی برای کشتی، برای فرزند متولد شدنه. خب ده از جلو فرزند متولد میشه، از عقب که نیست. پس این مسئله حرص خود این آیه دلالت میکند بر این که جنبه استیلاده و از عقب اصلا خلاف این آیه، چون آیه بگه فعتو حرسکم نه فعتو غیر حرسکم. علایان حالا ایشان میگن ظاهر آیه حرس از این که میگه ان ناشئتم، هر جوری به هر نحوی به هر کیفیتی، این دلیل جوازه. و در روایت سدیر است از صادق علیه السلام، یحرم، حرامه نزدیکی کردن از عقب بازن، لأنه روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت شده از پیغمبر، انه قال، پیغمبر فرمودن محاش النساء علی امتی حرام. حالا محاش رو معنا میکنه، محاش النساء یعنی عقب زن بر امت من حرامه. و هو یعنی این روایت اگر سلامت سند داشته باشه، سندش سالم باشه، محمول است بر شدت کراهت، برای که جمع بین این روایت و بین صحیحه ابی یعفور ابن ابی یعفور که دلالت بر جواز است صریحاً، جمع بین دو روایت همون شدت کراهت صریحاً، جمع بین این دو اینه که این کراهت شدید داره. محاش جمع محشه است، به ضم میم بخوانید، به ضم میم بخوانید محشه. و هو دوبر عقب زنه، و هو یقال ایزن به سین محسم، میگن محشه به سین مهمله میگن، بله، کنایه است به محاش از ادبار، کما کنیه انل بالحشوش ان بواز الغائط. میگد که عرض کنم که سه تا وجه دارد، یعنی سه تا تغییر پیدا کرده که محاش شده عقب زن. محاش میگن که جاهایی که در بستانها قائط میکردند، اونجاها رو میگفتن محاش. بعد به مناسبت این که قائط میکردند، چیز شده، استعمال شده برای دوبر، اینجور تقریبا واسطه خورده تا شده محاش یعنی دوبر. میگه که کنایه آورده شده از حشوش، از مواضع قائط. مواضع قائط یعنی جاهایی که در باغستان، در زمین مثلا کسافت میکنن، غایت میکنن، فان اصلش هشه، هش به فتح هاء مهمله کنیفه. اصل کنیفم، اصل هشم بستانه، نه اصل کنیف، اصل هشم بستانه. چون اونها زیاد یتقوتون فی البساتین، بخواستن هم یه جایی غایت کنن هم باری باشه، مثلا برید درختاشون مثلا از بین نره. کذافی نهایت ابن عسی، کما اینکه در بعضی از شعرها این مسئله علایم معروفه که حتی المقدور از کثافت انسان ها برای نیروی به اصطلاح درخت ها استفاده بشه. خلاصه از کثافت، از درخت و بستان رفتن به کثافت، از کثافت هم به عرض کنم که دوبر، و این اسم شده برای دوبر. ولا یجوز العزل عن الحره بغیر شرط. مسئله دیگه این است، آیا مرد میتواند عزل کند از زن، یعنی نزدیکی بکند بعد به اصطلاح منی خودشو در رحم زن نریزه، بیرون بریزه؟ میفرماید اگر این زن کنیز آدم باشه بدون بحث جایز. یه مسئله. مسئله دوم، اگر کنیز نباشه آزاد باشه با اجازه باز جایزه، یعنی اگر اجازه بگیره از زن عیبی نداره. این دو مسئله که مسلمه. مسئله سوم، اگر که کنیز نیست و آزاده ولی اجازه نگرفته، بدون اجازه بعضی میگن حرامه، بعضی میگن کراهت داره، کراهت شدیده. خلاصه دو قول بیشتر نیست در مسئله. اگر حرام بود خب چی؟ اگر حرام بود غیر از این که گناهی کرده بایستی دیه نطفه را به زن بده. دیه نطفه که به زن داده میشه 10 دینار تقریبا، این دیه رو میداد به زن. هر دفعه که با زنش نزدیکی میکنه و نطفهش را در رحم اون نمیریزه و بیرون میریزه، اگر حرام باشه این کار، 10 دینار دیه نطفه بایستی به زن بده. و اما اگر کراهت داره مستحب این 10 دینار را به زن بده و جایز نیست. بله،
مادر مالک فرزند هست،
حالا مالکه یا نیست، نطفه مال اونه،
مال
ملکه. الان منصوص این همینجوری چیز نیست، یعنی قیاسی و قاعده ای نیست، منصوصه که بایستی دیه رو به اون زن بدن. اگر این که کراهت داره مستحبه که دیه رو به اون زن بدن. بعد مسئله دوم این است که حالا آیا زن وقتی نطفه در او رحم او قرار گرفت، آیا او میتواند بیرون بریزه؟ اگر گفتیم بیرون ریختن مرد حرامه، بیرون ریختن زن هم حرامه. اگر گفتیم کراهت داره، اونم کراهت داره. اگر گفتیم 10 دینار رو مرد باید به زن بده، در اینجا هم 10 دینار رو زن بایستی به مرد بده، چون نطفه مربوط به طرفینه. و جایز نیست عزل از حره، یعنی ریختن نطفه بیرون از رحم به غیر شرطن، بدون اینکه شرط کرده باشد با زن، یعنی اجازه گرفته باشد، به غیر شرط زالک حال العقد، بدون اینکه شرط کرده باشه در حال عقد نطفه رو بیرون می‌ریزه. لمنافاتهی، چرا جایز نیست؟ چون منافات دارد با حکمت نکاح. حکمت نکاح استیلاد تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم ولو به سقط. پیغمبر که میگد که تناکه کنید، فلسفهش استیلاد، یعنی فرزند آوردن. پیکون منافی لغرض شارع، بیرون ریختن نطفه منافی غرض شارع. ولی قول مشهور تر کراهت، به دلیل سیه محمد ابن مسلم از احدهما علیهم السلام، یعنی یا امام باقر و یا امام صادق، انهو سأله، این آقای محمد ابن مسلم سوال کرد از امام باقر یا امام صادق، عن العزل، فقال، امام علیه السلام فرمودن اما اما کنیز فلا بأسه، عیبی نداره، و اما حره که آزاده من کراهت دارم این را، الا کراهت دارم مشهور همین کراهته، ولی بعضی میگن حرمت. مگر اینکه شرط الا ان یشترط علیها، مگر اینکه شرط کند بر زن حین تزوجها، وقتی که با اون ازدواج میکنه. و خب در این روایت میگه کراهت، و کراهت ظاهر است در مرجوعیت، مرجوعیت عدم منع از نقیض، یعنی یک مرجوعیتی که بتونه آدمم انجام بده، اونو میگن کراهت. اگر یک مرجوعیتی است که مانع از نقیضه، نقیض یعنی فعلش، چیزی که ترکه نقیزش فعلشه، نقیز کلشه یا نفعه نقیزش، اگر بتونه ممنوع از نقیزه اون میشه حرمت. اما اگر یک ممنوعیتی است که عدم منع از نقیزه، کراهته. کراهت ظاهر در مرجوعیتی است که مانع از نقیز نباشه، بل حقیقت است در او، یعنی در مرجوعیتی که ممنوع از نقیز نباشه. فلا تسلح، این روایت چون دلش کراهت داره، کراهت هم بناش جوازه منطبا استشم اعزاز و بدی، صلاحیت ندارد این روایت حجت برای منع من حیث اطلاقها علی تحریف فی بعض مواردها. بگن بعض موارد کراهت برای حرمت اطلاق میشه، حالا اینجا هم کراهت اطلاق میشه بر حرمت. میگه اگرم بعض موارد اطلاق میشه، این مشترک دلیل میخواد من حیث اطلاق این کراهت بر تحریم در بعض مواردش. به این نزاله که علاوه چل مجاز مشترکم نیست، اصلا مجاز اطلاق کراهت بر حرمت. و علا تقدیر الحقیقه، بر فرض این که حقیقت هم باشه، یعنی هم اطلاق بشه به حرمت هم اطلاق بشه به کراهت، اشتراک بر نحوه اشتراک لفظی. اشتراک ها یمنع من دلالت تحریم، من دلالت تحریم، اگر مشترکم باشد در تحریم از کجا؟ قرینه میخواد، تحریم قرینه میخواد، نمیتونید شما ازش تحریم استفاده کنید. پس اینجور میشه، نمیدونیم تحریم یا اباحه است، اصل اباحه است، اصل براءت، اصل اباحه، پس رجوع میشه به اصل براءت و اصل اباحه و نتیجهش کراهته. پس ببینید چند قول شد اینجا، سه تا مطلب گفت. اولا کراهت حقیقت در همون کراهت و مرجوعیت با عدم منع از نقیزه. یک، اگرم گفتید برای استعمال میشد برای تحریم، این مجازی. اگرم گفتید مجازی نیست حقیقیه، خیلی خوب مشترک میشه، هم برای کراهته هم برای حرمته، وقت استعمالش برای حرمت دلیل میخواد. شما نمیدونید کراهته، نمیدونید حرمته، حیرانید. اصالت الاباحه، اصالت الاباحه میگه که حرام نیست، جایزه منتها با کراهه. خب گفتیم که عبارت نظر شارع کراهته، اما نظر مصنف شهید اول که حرمت بود. حالا روی نظر مصنف سو یحکم به تحریک به تحریم، و زمانی که حکم شد به تحریم یا یحکم، یعنی حکم کرد به تحریم کسی، فتجب دیت النطفه لها، واجب است دیه نطفه برای زن، یعنی للمرأت خاصه، دیه نطفه رو بدن بزنه. چقدر؟ 10 دینار. ولو کرهناهو، اما اگر کراهت دانستیم، یعنی این عزل را و بیرون لیختن نطفه را کراهت دانستیم، فهیه یعنی دادن دیه بزن علی استحباب. و احتراز بالحر عن الامع، احتراز کرد که برزن کراهت دارد یا حرمت دارد از اونجایی که عزل بر امه باشه، یعنی نطفهش را انسان از رحم کنیز بیرون بریزه، پس حرام نیست عزل، یعنی بیرون ریختن نطفه از زن کنیز اجماعا، از امه اجماعا. و این کان از زوجه، البته زن کنیز رو دو جور انسان میتوند باهش استمتاع کند، یکی این که خریده باشد، مالکش باشد، یکی این که زوجه آدم باشه، هر دو صورتش ازش اشکالی ندارد. و شرط است در حر دوام، در حر دوام شرط. پس اگر فلا تحریم فی المتعه، اگر یه زنی گرفته به عنوان صیغه میتوند عزل کند، نطفه در اون نریزد. و عدم الاذن شرط است در حره که گفتیم کراهت دارد یا حرمت دارد، اجازه نگرفته باشه. فلو اذنت، پس اگر از بدهد اون زن انتفا باز کراهت و حرمت ای زن، و همینطور کراهت دارد لها، همونجور که مرد کراهت دارد عزل بکند، کراهت دارد لها برای زن عزل بدون اذن زوج. و آیا حرام است لو قلنا بهی فی، آیا حرام است عزل زن لو قلنا بهی یعنی به این حرمت فیه، یعنی درباره رجل، درباره زوج اگر این حرمت را قائل شدیم درباره زن هم قائل میشیم. و هل یحرم و حرام است بر زن از لو قلنا اگر قائل شدیم بهی، یعنی به این حرمت فیه یعنی در رجل، مقتضای دلیل اول است اگر قائل به حرمت شدیم در رجل در زوجه هم حرامه. چرا؟ لذا مقتضای دلیل مقتضی دلیل اول ذالک، در عبارت اینجور بخونین، مقتضای دلیل اول که دلیلی که بالا گفتیم لمنافات الحکمت النکاح، یه دلیل گفتیم برای حرمت عزل، مقتضای دلیل اول که همون لمنافات الحکمت النکاح بود ذالک، یعنی همین حرمت، پس برای اونم حرامه. ولی اخبار خالیتون ان، ولی روایات بحث عزل زن نداره. و مثل این حرمت عزل است برای زن قول در دین نطفه برای او، اگر گفتیم که حرام بر او عزل کردن قهرن ردیه نطفه را هم باید بده، به کی؟ به مرد قهرن میده. ولا یجوز ترک وطی زوج اکثر من اربعت اشهر، و جایز نیست، میگد که انسان مرد بایستی همسرش را با او به اصلاح بایستی هر چهار ماه یک مرتبه حتما با او نزدیکی کنه، در آینده خواهد گفت هر چهار شب یک شب پهلوی هم بخوابن، و هر چهار حداقل اگه باشه مسافرت نباشه، و هر چهار ماه یک مرتبه با او نزدیکی کنه. حالا نزدیکی کردن چند اندازه؟ میگه کفایت میکند بر این که وظیفه انجام گرفته باشه همین اندازه غسل بهشون واجب بشه، یعنی مثلا به اندازه‌ای که ختنگاه وارد او، وارد به اصطلاح آلت تناسلی زن بشه کافیه، و حتی انزال هم لازم نیست. بعد مسئله دیگر این است که اگر مردی نزدیکی کرد با یک دختر کمتر از 9 سالی و سبب عرض کنم افضای او شد، افضا یعنی پاره شد، و به اصطلاح زن یا به اصطلاح مخرج غائط او با مخرج بول او یکی شد، یا مخرج بول او با مخرج منی او که هیزم است یکی شد، اینجا سبب میشه، اولا این کار حرامه، بعدا سبب میشه بر این که این زن محرمه دائمه بشه برای این مرد، دیگه با اون نمیتوند نزدیکی کند، هرچند جراحی کند خوب بشه، علی حال اگر این کار انجام گرفت دیگه حق ندارد این مرده با اون نزدیکی بکنه. این مسئله جراحی اینا رو اینجا نداره، من خودم میگم احتمالا مطلقاست این موضوع. بعد حالا باید طلاقش بده؟ نه، زنش منتها به اون نزدیکی نمی کنه، نفقشو بایستی بده، بخارجشو بکشه، ولی با او حرام است نزدیکی کردن، و زنش هم حساب میشه، و اثر هم داره زن بودنش، مثلا زن بودنش اثر داره اینه که این زن پنجمه دیگه نمیتونه بگیره، یه زنه، اگر اینو این زن حساب نکنیم الان میتونه چهار تا زن دیگه بگیره که اون چهارمی پنجمی در واقع حساب بشه، چون یکی اینه چهار تا بعد اون چهارمی میشه پنجمی، نه اونو نمیتونه بگیره، پس این زن در این حال یکی از مثلا نمیتوند اون رو به اصطلاح از آثارش نفقشه، آثار دیگه هم داره، خواهر مثلا اینه نمیتونه بگیره، الان با این نزدیکی نباید بکنه الالعبد، اما خواهر اینم نمیتونه بگیره چون زنش حساب میشه. و حالا اگر این زر را طلاق داد، این زر رفت شوهر دیگه، چرا؟ اگر این زر را طلاق داد و راضی شد رفت شوهر کرد در جای دیگه، اون نفقه شداد دیگه نفقه از گردن این مرد برداشته میشه. اگر او باز ولش کرد این دختره رو، گفت نمیخوام، دو مرتبه باز نفقه این به گردن این مردیست که افضا کرد او را، این نفقه هست و هست تا یکیشون از دنیا بره، یا مرد از دنیا بره یا زن از دنیا بره. این مثلا نه دیگه، بعد که دیگه وقت شوهر کرد از زن بودن این خارج میشه. بله، چه زنه راضی باشه چه زنه راضی نباشه. نه، در صورت دوم نه دیگه، این طلاقش شده زن دیگری شده،
زن دیگر. اما وقتی که اون دومی طلاقش
شد، ها باز زن این میشه. بله بله، الان بله این زنشه، نفقه داره، زنشه مثل اول. میفرماید بر این که و جایز نیست ترک جایز نیست ترک وطی زوجه، یعنی نزدیکی نکند بازنش، اکثر از 4 ماه و معتبر در وجوب مسمای نزدیکی کردن، مسماش که موجب غسل باشه یه و شرط نیست حتی انزال، فقط به همین جوری که عرض کردم به اندازه ختنگاه بایستی داخل بکنه، بیشتر از این هم واجب نیست، انزال هم لازم نیست. البته لا یکفی دوبار، از عقب نزدیکی کردن کافی نیست، باید از جلو باش. و کذا لا یجوز دخول قبل اکمالا، همینطور از مسائلی که جایز نیست و حرامه، دخول کردن قبل از کامل شدن 9 سال دختر، 9 سال هلالیه یعنی قمری، قبل از کامل شدن اون دخولش حرامه. پس حرام است علیه، افزاش حکم دیگه داره، اگه افزانشه هم حرامه. پس اگر افزانشه خودش حرامه، حالا اگر افزا بشه و به اصطلاح دو مجرا یه مجرا بشه، اون یک گناه دیگه و احکام دیگه داره. پس حرام است بر این مرد اون زن معبدن، لو افزاها، اگر به اصطلاح افزا کند او را با وعده و نزدیکی کردن. افزا چیه؟ به این که بگردد مسلک بول و حیض یکی، یا مسلک و راه حیض و غائط یکی. و آیا خارج می شود با این افزا که حالا ممنوع هم هست از این که به اون نزدیکی کنه، از هبالش، یعنی از زن بودنش خارج میشه؟ قولان، دو قوله، از هرش عدمه، نه خارج نمیشه. و علل قولین، چه بگیم؟ از هبالش خارج میشه، چه خارج نمیشه؟ یجب الانفاق، واجب است انفاق بکنه علیها، بر اون زن حتی یموت یکی از اینا. و بنابر اون چه ما اختیار کردیم، یعنی این که زنش حساب میشه، حرام از خواهر این زن برای این مرد، چون زنشه، او خواهر زنش حساب میشه، نباید بگیره. ول خامسه، یعنی زن پنجم هم حرامه، این یک زن حساب میشه، 4 تا زن دیگه بگیره، اون 4می پنجمیه، او حرامه. و آیا حرام است علیه، یعنی برای مد وطیه ها فد دوبار، آیا در مثلا عقب نزدیکی بکنه حالا که جلو ممنوعه، ولی استمتاع به غیر الوت، به نحو دیگه ای از او استفاده بکنه به غیر نزدیکی، دو وجه هست. اجود ذالک است، یعنی حرامه. این بایستی بر در اثر یه خلاف بدی که مرتکب شده و خلاصه ناجوان مردانه این دختر کوچک کمتر از 9 سال رو نزدیکی کرد و این بلا رو به سرش آورده، بایستی همین زنه باشه و ببیندش و دستم نمیتونه بهش بزنه و خرجش هم بکشه، اصلا هیچ جور استفاده نمیتونه بکنه. و یجوز له طلاق، طلاق میتونه بده. نه بله استمتاع، بله بله. و هل یحرمو از همون، بله اون به هل یحرمو میرسه، به حرمت میرسه. و آیا حرام است بر او وطی این زن در دوبار و استمتاع به غیر؟ دو وجه هست، اجود و زایه کمون حرمت است، به اون یحرمو میگرد. و یجوز له طلاقها، و جایز است برای این مرد طلاق بده، ولی وقتی طلاق داد ساقط نمیشود به این طلاق دادن نفقه او، و این کان باینن، هرچند طلاق طلاق باین باشه. ولو تزوجت به غیرهی، آمد و ازدواج کرد این زن به غیر از این مرد، طلاق البته شش تا طلاق هست که طلاق باینه، طلاق یه مرتبه رجعیه، یه مرتبه باینه. شش نوع طلاق داریم ما که باینه، یکی سه طلاق هست. مثلا طلاق باین اینه که البته انسان طلاق بده زن رو، بعد رجوع کند، بعد از اینکه دخول کرد و اینا باز طلاق بده، سه مرتبه طلاق با شرایطش. یکی هم طلاقی است که نه، این یکی از این شش نو ظاهرن اینجوری، حالا من اونجور ذهنمه، یکی از اونها این است که مهریهشو مثلا بخشیده باشه. بله اینها خب اونها همون، یکیش باینه، یکی از انواع طلاق باین همون هاست. حالا این توضیحش در جای دیگه. شش نو طلاق داریم ما که این شش نوش باینه، همون یکی از اونها همون خلعه که مثلا صلح کرده، داده این مهریهش رو داده به این زن، زن داده بخشیده به شوهر و شوهر او را بر طبق مهریه و دادن مهریه طلاق داده. این طلاق رجعی نیست، یعنی نمیتواند در عده برگردد. این از انواع طلاق باین، یکیش همینه. علایان شش تاست، حالا همین این دوتاش رو در نظر داشته باشید. یکی بله میفهم، یکی هم این که طلاق باین این است که بعد از عده باشه، وقتی طلاق داد عدهش تمام شد، بعد طلاق رجعی تبدیل میشد به طلاق چی؟ باین، دیگه نمیتونه رجوع کنه. میفرماید بر این که صحبت سر اینه که اگر تزویج کرد این دختر را به غیر، لو تزوجت این دختر به غیر این مرد اول، ففی سقوطها، آیا نفقه ساقط میشه؟ دو وجه هست. بله از یک طرف ساقط میشه، از یک طرف ساقط نمیشه. فین طلق حسانی، اگر اون زن، اون مرد دوم طلاق داد این زن را، این دختر افضا شده را، باینن، به طلاق باین طلاق داد، عادت، یعنی بر میگرده این و به اصطلاح باز نفقه و اینا تمام برنامه ها با اولی، با مرد اولی اتفاق میفته. و کذا بله اینو من حالا نمیدونم، اینجا صراحت ندارد. عادت به نفقه برمیگرده زمینش، این برمیگرده عادت به نفقه. و حالا اینجا تصریحی ندارد و ظاهرا این است که عقد میخواد اگر برگرده، شاید هم عقدش هم صحیح نباشه، ولی ضمیر فعلا به نفقه برمیگرده. اما حالا زن این هست و اینجور سوالی که آقا کردن، ارث میبره ارث نمیبره، اینا رو باید پرسید، تجدید کرد. این عادت به نفقه اجبالا برمیگرده، عادت اون نفقه. و کذا لو تعذر انفاقه علیها، همین طور است، یعنی همین طوری است که طلاق بدهد دومی، طلاق بدهد مرد دومی این زن را، مثل اینه. از چی نظر مثل اینه؟ از این نظر که نفقهش به گردن مرد اول افضا کننده است. لو تعذر انفاقه علیها، اگر متعذر بشه انفاق زوج دومی علیها، یعنی بر این زده، بر این زن افضا شونده. چجوری انفاقش؟ متعذر لغیبت، غایب، گذشته رفته، او فقر نداره. با احتمال وجود ها علل مفزی مطلقا، یه احتمال هست که اصلا نفقه این زن افضا شده بر این مرد مطلقا لازمه، چه در ازدواج دیگه بره چه نره، چه حالا که ازدواج دیگه رفت طلاقش بده چه نده، چه قدرت بر نفقه داشته باشه چه قدرت بر نفقه نداشته باشه. این مطلقا سه تا تردید رو رد میکنه. بله
اون اگه شوهر بکنه میتونه مثلا زن پنجمی چهارمی
خب وقتی که رفت به شوهر او، بله دیگه این مانعی نداره.
در صورت عدم قدرت این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما چی میشه بر سر این قدرت نداره که بره
کی این شوهر اولی یا دومی؟ نه، این که قدرتی که اینجا ذکر کردیم فقرین مال شوهر دومی است، بحث شوهر اولی نمی کردیم. لو تعذر انفاق اون زوج ثانی علیها، یعنی بر این به اصطلاح زنی و دختری که افضا شده، او فقر یا فقر او به اصطلاح فقر اون شوهر اون کیف ببرین نبره بیار اینجا لازم، فقر شوهر دومی، ما احتمال وجوبها علل مفسی مطلقا، احتمال این است که واجب است اون انفاق بر مفزی، بر انفاق اون زنی که افضا شده بر مفزی مطلقا، چه اون زن اون مرد دومی قدرت داشته باشه نفقش بده چه نه، و چه طلاقش بده و نه، و چه به شوهر اصلا رفته باشه یا نرفته باشه. چرا؟ لاطلاق نست، چون روایات مطلق این موارد خواسته رو نمیگه. ولا فرق فی الحکم بین دائم و متمتع، در این حکم هایی که زنشه باید نفقش بده بین دائم و متمتع فرق نمی کنه. و هست بعد مسئله دیگه این است که آیا ثابت می شود این حکم در اجنبیگه؟ اگر رفته با یک زن اجنبیگه این کار، دختر اجنبیگه زنش هم نیست این کار رو کرده، یا با عمه، می فرماید احتمال به این زنا
نه
زنا رفته کرده، زنا کرد به یه دختر را که کمتر از 9 ساله گرفته و این کار رو با او به سر او در آورده، عمه چه اونم همین جوره. حالا اگر این که با یک دختری که بیشتر از 9 ساله نزدیکی کرده و این کار رو کرده، اونجا میگه دیگه این مصائب نیست، مگر فقط نفقه که بعضی گفتن، یعنی حرام نبوده زن او حساب نمیشه، ولی بعضی میگن نفقهش را بایستی بده. و آیا ثابت میشود حکم، یعنی همین حکمی که زنشه و نفقهش باید بده در عجبیت؟ زنش که نیست، زنا کرده، نفقه چی؟ دو قوله، اقرب هما ذلک فی تحریم المعبد، در تحریم معبد همین طوره، دول نفقه، نفقهش هم نباید بده. چرا حالا نفقه نباید بده؟ لابد اون زنه راضی بوده، نمیدونم. و فی الامه وجهان، در امه اگر کریز باشه چجور؟ دو وجه. و اولا به تحریم، که نه در امه حرامتره، به جهتی که خب این علای حالت به اصطلاح بی باعثه، بایستی بال دیگریست، بی خود رفته این کریز را، اگه که بال دیگریست که تصرف کرده، اگه بال خودشه زنیست که به اصطلاح کنیز سرپرست نداره، این بلا را به سرش آورده، حرمتش و ایناش بیشتره. و یک
بله نفقه علتش نیست که چون که قبلا واجب
نفقه
نبود
بعد کردن این شد. نه اون کنیز اون چیزه، اون دختر اجنبیه، نه امه کنیز
اجنبیه، چون که واجب نفقه نبود یه دونه
نفقه. نه نه، شاید از این نظره که شاید راضی باشه، والا او تا آخر بایستی همینجور بمونه و قویست، ممکنه از اون نظر باشه. علایه حاله نفقهش رو گفتن نه، ولی حرمت توی معبدیش بار خودش باقیه. و قویست اشکال در انفاق لو اعتقها، در نفقه این اشکال بیشتره اگر آزادش بکنه. حالا اگر آزادش کرد آیا نفقهش رو باید بده بگد نفقه شلده به جهتی که این دیگه آزاده، از طرفی ممکن است بگیم لخیر نفقهش رو بده به جهتی این سرپرستی نداره، سرپرست و نفقه دهش این مرد بوده. مسئله دیگر، ولو افز از زوجه بعد تیس، اگر افزا کند بر زن را اما بعد از 9 سال باشه، ففی تحریمها وجهان، آیا حرام این کار؟ 2 وجه، اجوده بل ادب، نه حرام نیست، و اولا بل ادم افزا اول اجنبی، مثلا حرمت ابدی را، نه حرمت اون کار، حرمت ابدی داره، نه حرمت ابدی نداره، و اولا بالعدم به الله حرمت این مسئله رو داره. ممکنه ببینید به اصطلاح ببینه که اگر این دختر ولو 9 سالش بالاتره اما در یه شرایط کوچولوی قدی نداره، رشدی نداره، این مرده کلمنده، میبینه اگر این رو باش نزدیکی کنه افضا بشه، ممکنه حرمت اونجوری داشته باشه ولی حرمت ابدی نداره. و اولا به عدم یعنی عدم حرمت ابدی، افضاء الاجنبی کذالک، اگر زنا بکند با یک زنی که بالاتر از 9 ساله بعد از این که زنا کرد و افضاء شد حرمت ابدی نمی آورد. و فی تعدل حکم الال افضاء به غیر وقت، آیا همین حرمت های ابدی و آوردن و نفقه سرایت می کند بر جایی که افضاءش به غیر وقتی باشه؟ مثلا با انگشت یه مرد نانجیبی یه دختری را که عرض کنم که کوچولویه 8 ساله است با انگشت به اصطلاح او رو افضا کنه به غیر وجه، وجهان یعنی 2 وجه هست، از طرفی ممکنه بگیم حرمت ابدی، از طرفی نه اجودش ادبه. وقوفا فی ما خالف الاصل علی مورد نص، اون جایی که ما گفتیم حرمت ابدی بیاره اون جایی بود که نص داریم، روایت داریم، اصل عدم حرمت ابدی آوردن، بر مورد خلاف اصل به مورد نص اکتفا میکنیم، و هر چند موجب دیه بشه در همه اینها که این کار رو کرده خودش در کتاب دیات دیه معینی داره، این موجب دیه است اما موجب حرمت ابدی نخواهد شد.